أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يرى الكلام في التعامل المستقر. التعارض المستمر بين الدليلين قلنا سابقا لا يمكن، إنما يكون إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين عرفا. وسبق أيضا أن إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين في نظر أهل العرف تكون لوجوه. عمدة هذه الوجوه هي أولا، يعني من أحد هذه الوجوه كون أحد الدليلين المتخالفين قرينة في نظر أهل العرف إلى بيان المراد من الدليل الآخر، كقرينية أخصية موضوع أحد الدليلين وأعمية الآخر، فيجعلونه الأخص قرينة على بيان المراد من الأعم، ولكنه بشرط عدم محذور التخصيص المستهجن، فإلا يستغر التعارض، لأن لزوم هذا المحذور في نفسه مانع عن القرينية وعن الجمع العرفي. فما دام لم يكن هذا المحذور، يعني التخصيص المستهجن، يكون الدليل الأخص موضوعا قرينة على بيان المراد من الدليل الذي موضوعه عام. ثانيها، يعني ثاني هذه الوجود، كون دلالة أحد الدليلين بالوضع دلالة الآخر بمقدمات الحكمة، فحينئذ يجعل أهل العرف ما كان من الدليلين دلالته بالوضع قرينة على بيان المراد من المطلق. هذا هو الوجه الثاني أو المورد الثاني. المورد الثالث من وجوه الجمع العرفي، كون أحد الدليلين نصا صريحا في مدلوله والآخر ظاهرا، كما معارضة النص مع الظاهر، يعني النص في الجواز بقول مثل قول لا بأس أو يجوز، يعارض مثلا الأمر بالوجوب في دليل آخر، فيكون النص في الجواز قرينة في نظر أهل العرف على رأي أن ظهور الظاهر وحمل الأمر على الاستحباب، فبذلك يأخذون بدليلين كليهما، لكن يجعلون النساء السريحة قرينة على بيان المراد من الظاهر. رابعها، كون أحد الدليلين متعرضا لموضوع الدليل الآخر سعة أو بغم أو رفعا وإعداما لموضوع الدليل الآخر رأسا، فالأولان من قبيل الحكومة والأخير من قبيل الهروب، فحينئذ يجعلون الدليل الموسع أو المضيق لموضوع الدليل الآخر في الحكومة، أو الدليل المعدم لموضوع الدليل الآخر من دون نظر إليه قرينة على بيان المراد من الآخر. خامسها، كون أحد الدليلين متعرضا لكيفية الجعل في الدليل الآخر، أدلة نفي الحرج والضرر، بحيث إذا أرز دليل نفي الحرج أو دليل نفي الضرر عن العرف، إذا لاحظ العرف هذين الدليلين وقايسهما مع الأدلة الأولية للأحكام، فيجعل أهل العرف هذين الدليلين قرينة على بيان المراد من الدليل الآخر، فيقول أن هذين الدليلين يخبر أن جميع الأحكام في جميع أدلة الأولية للأحكام لم يشرعها الله تعالى الشارع بنحو يوجب الضرر والحرج. سادسها كون أحد الدليلين شارحا ومفسرا للدليل الآخر، كالنصوص المفسرة الكثيرة الواردة في كثير من الآيات القرآنية، فبلسان أي أو أعني، أو مثلا يقرأ الإمام عليه السلام الآية فيقول أنا الله تعالى من هذه الآية هذا المعنى. الآية علم لسان التفسير من أحد القرائن العرفية لجمع بين الدليلين، يعني العرف يجعل المفسر قرينة على بيان المراد من الآية المفسرة، وكذلك يتفق ذلك بين الروايتين أيضا، تكون أحد الروايتين مفسرة للرواية الأخرى، لا فرق بين الآية والرواية أو الروايتين أو الآيتين لو اتفق ذلك. سابقها وجود نص شاهد مفصل بين الطائفتين المتعارضتين من الروايات، فهذا يعني النص الشاهد أو النص المفصل أيضا يكون قرينة لجمع بين الدليلين، ككثير من الروايات المفصلة بين الطائفتين المتعارضتين من النصوص، فنقول هذا النص في نظر أهل القول شاهد من جانب المتكلم أي الشارع للجمع بين النصين أو الطائفتين المتعارضتين. فهذه الموارد السبعه، وايضا بالاستغراء يمكن ان نجد موارد اخرى للجمع العرفي الضابطه في الجمع العرفي. قلنا سابقا ان يكون احد الدليلين قرينه لحمل الدليل الاخر لبيان المراد من الدليل الاخر. هذه عمده موارد الجمع العرفي. فاذا لم يمكن الجمع بين الدليلين بأحد هذه الوجوه، فحينئذ يستقر التعارض. فالتعارض المستقر ما هو؟ التعارض المستقر قلنا سابقا انه لم يمكن الجمع بين الدليلين المتنافيين بوجه من الوجوه، لا يمكن الجمع بين عرفا ولا شرعا، ولذا عرف التعارض المستقر بأنه التنافي بين الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. هذا التعارض المستقر، ولكن التعارض المستقر ينقسم إلى القسمين. القسم الأول ما إذا كان التنافي التعارض، يعني التنافي على وجه التضاد أو التناقض بين تمام مدلولي الدليلين، ويعبر عنه بالتعارض المستوعب، كدليلين متباينين. وقد يكون التنافي على وجه تضاد أو التناقض بين بعض مدلول الدليلين كالعامين من وجه، فإنهما لا يكونان متنافيين على وجه التضاد أو التناقض في محل افتراقهما، وإنما يكون التناقض أو التضاد بينهما في محل اجتماعهما، فيكون التعارض المستقر أو إن شئت فقل التنافي على وجه التضاد أو التناقض بين بعض مجهولهما هو محل اجتماعهما. النقطة الأخرى أن استقرار التعارض إنما هو بلحاظ الدلالة. فمن قال أن استقرار التعارض من حيث السند هذا غلط محض، وذلك لأن هذا التكافؤ من حيث الحجية بين الدليلين يكون في موارد الجمع العرفي أيضا، وإلا في جميع الموارد السبعة التي ذكرناها آنفا من الجمع العرفي إذا لم يكن الدليلان الخبران المستان من حيث السند مؤتبرة ومتكافئة، إذا لم يكن الدليلان حجتين معا أصلا لا تصل النوبة إلى الجمع. أفرض تكون أحد الدليلين أحد الخبرين سيئة والأخرى ضعيفة، ولو فرضنا أن مدلولهما متخالفين يكون مثلا على نحو العام والخاص، لا يجوز تخصيص العام الدال عليه الخبر الصحيح بالخبر الضعيف، أصلا لا تصل النوبة إلى الجمع. إنما يحاول أهل العرف الجمع بين الدليلين إلى كانا حجتين مؤتبرين، فالتكافؤ من حيث السند يوجد أيضا في موارد الجمع العرفي، فليس ملاك التعارض واستقرار التعارض، فليس ملاك استقرار التعارض التكافؤ من حيث السند، لأنه عنصر مشترك بين التعارض المستقر وبين التعارض غير المستقر. فملاك التعارض المستقر إنما هو بحسب الدلالة. وأما ما اشتهر في ألسنة الأصوليين من سراية التعارض إلى الدليل الحجية فما معناه؟ معناه أنه إذا كان هناك الدليلان متنافيين على وجه التناقض أو التضاد بحسب الدلالة في هذا الفرق يحصل العلم بكذب أهدهما لفرض حجيتهما سندان، فلا بد إما أن يصدر هذا الخبر أو ذاك الخبر، فلا يمكن الالتزام بصدورهما معا. هذا هو معنى سراية التعارض في موارد التعارض المستقر إلى السند، يعني لا يمكن الالتزام بصدورهما معا. هذا هو معنى سراية التعارض المستقر إلى جهة السند. يعني ثم بقى الكلام في أن مقتضى القاعدة عند اشتباه الحجة واللاحجة عند استقرار التعارض، مثلا اشتباه الحجة واللاحجة إنما يكون لاستقرار التعارض لوصول التكاظب والعلم بحجية أحدهما صدور أحدهما وعدم صدور الآخر، إما لأجل ضعف أحدهما ولكن لا نعلم أي الدليلين أي الخبرين ضعيف سنده. أفرض في مورد علمنا إجمالا بضعف سند أحد الخبرين افترضه السيد اليزدي على أيالين، لو اتفق اشتباه الحجة باللهجة لأجل أحدها بين السببين وضع الكلام في أن مقتضى القاعدة هل هو بطلانهما معا؟ في عبارة أخرى، هل يجب ذلك سقوط حجه منهما على حجه عن حجيته من اخر نقطه وان احدهما حجته، فهل يوجب هذا التعارض يعني اشتباه حجه بالله حجه، هل يوجب سقوط الحجه منهما عن الحجيه ام لا؟ لا يوجب. وعلى الثاني، لابد من تمجيز العلم الإجمالي، يعني لابد من أن نقول بتمجيز العلم الإجمالي، فحينئذ بقى الكلام أيضا في أنه على فرض عدم سقوط الحجة عن الحجية هم يكون العلم الإجمالي منجزا، فنتيجته وجوب العمل بالدليلين معا عند إمكانه كمضارب احتياط، أو لا بل تصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي ولا يكون العمل بهما معا واجبا، بل المرجع الأصل العملي. وعلى السورة الأخيرة أيضا بل الخلاف بأن الأصل العملي ما هو، هل هو الاحتياط عند إمكانه أو لا، بل التخيير مطلقا، ولو أمكن الاحتياط هذا هو تسبير النزاع بحسب ما صبر سيد اليزدي في كتابه تعارض. این اجمال کلام بود، تفسیر این که خدمت شما عرض میکنم. این که خب در تعارض مستقر شرط است که امکان جمع عرفی نباشه، بارها گفته شده عرضش معلوم. حالا اینجا میخوام یک اشاره بکنیم که یک خلاصه یک فهرستی به این که تحت سلم ماسلم که امکان جمع عرفی بین دلیلین در مواردی بوده که عناوین این موارد رو اینجا ذکر کردیم، تو عمده اینجا مثلا ما هفت رو گفتیم جو که در ذهنم حفظ بود اینجا آوردم، و الا بعد از تأمل در مراجعه ممکنه کسی استقرار بکنه موارد دیگری رو هم اضافه بکنه. مورد اول اونجاست که یکی از دو دلیل رو عرف به خاطر اخصیت موضوع قرینه ببیند، اعتبار فرمودیم این مورد اول هست که به خاطر اخصیت موضوع باشه، مثلا یک دلیلی خاصی که عام چه موضوعش اخصه عرف به خاطر این اخصیت موضوع رو قرینه ببینه تصرف میکنه. البته این در صورت است که مشروط به این است که تخصیص اکثر مستحجم لازم چی آقا نیاد، این که اینجا به شماره زده به لزوم محضور تخصیص اکثر این غلطه، باید همون اولیست منتاش اضافه بکنید بعد از اهل هما لیکن نهود به شرط عدم لزوم محضور تخصیص اکثر. بله الان مجموعا هفت سینا. دوم این که دلالتی که بالوضع باشه، دوتا دلیلی که متقالب شدن فرض کلام در دلیلین متنافیه این است دیگه، درسته که امکان جمع عرفیه، این وجه امکان جمع عرفی یا مورد دوم از موارد جمع عرفی این است که یکی دلالتش به وضع باشد مثل آن، دیگری دلالتش چی باشد؟ به اطلاق باشد. یه اطلاق و یه آن با هم دیگه تعارض دارن، تخالف دارن، منتهی یکی به وضع دلالت داره که آن باشه، اون دیگری مقدمات حکمت. خب مقدمات حکمت یکی از مقدماتش عدم قرینه است دیگه. خب اینی که داده به وضع هست میتونه قرینه برای اون باشد، جلو اطلاق اون چی آقا بگیره. حالا اهل عرف اینجا میگن اونی که به وضع یصلح للقرینه، چون به وضع دلالت دارد، مقدمات حکمت یکی از مقدماتش است که مولا متکلم قرینه ای نص نکرده باشه برخلاف ادعا. خب الان این صداقت قرینیت دارد دیگه. بله مورد دوم سوم این است که یکی نص باشد دیگری از هر یا ظاهر. الان ای عالم اهل عرف اگر تخالف ببینم بین دو دلیل که صریح در مدلولشه به گونه ای که احتمال خلاف اصلا نیست درش و دیگری ظهوری داشته باشد، یا حتی البته اینجا از هر تعبیر از هر درست نیست، همیشه از هر با ظاهر با هم دیگه تخالف دارن، اما در مقابل نص دیگه از هری وجود ندارد. در مقابل نص چی هست آقا؟ ظهوره. ما هم اینجا نشیم کودنو احده ما نصن او از هر او از هر، یعنی نصن فی مقابل ظاهر او از هر فی مقابل ظاهر، معناش اینه اتفاق فرمودیم. و اگر چنین موادی باشد بالاخره اگر نفس باشد که هیچ موقع افت دست بر نمیداد بخاطر ظاهر، میگه این سری قرینه است که اون ظاهر مقصود نیست. اینه دیگه. بله مثلا در یک روایت اومده لا وعث به ذالک، در روایت دیگه امر کرده. خب از این لا وعث چون سری در جوازه بخاطر این عرف اینو میگیره رفعیت میکنه از اون ظاهر هم که وجود باشد، میگه اون امر معنای استحباب کثیرا شارع امر به معنی استحباب داریم، این نص در این است که اون امر اراده چی کرد؟ آقا استحباب کرده. یا ازهر و ظاهر هم همینطوره، بالاخره اگر بخواد که ظاهر رو بر ازهر ترجیح بده، هر عرف میفهمه که این ترجیح مرجوع بر ارجح و راجح لازم میاد دیگه. خب شک نمیبینی که این ازهر میتونه صراحت داشته باشه برای قرینه، داشته باشه برای بیان مراد از اون ظاهر. نه. حالا این از هر بر ظاهر یک عنوان جامعیه، اتفاق فرمودی؟ بله. این اختصاص به اخصیت موضوع نداره. غرائن برای ازهریت چی هست آقا؟ فراوانه. لذا این خودش یک عنوان چی میشه آقا؟ جدا میشه. اولا و ثانیا خاص اصلا به عنوان خاص هیچ دخلی و ربطی به صریح بودن در اون مدلولش چیه نداره، اما خاصم از دلالت در مدلول خودش ظهور داره، اما قرینیتش به خاطر چی هست آقا؟ اون اخصیت موضوعشه. به عبارت دیگر آقا ازهریت تارتن به خاطر اخصیت موضوع میشد، اخرا به خاطر غیر اخصیت موضوع. اینجا که قبلا اخص رو جرا کردیم، اینجا باید خب طرف متوجه میشد که اینجا به خاطر اخصیت موضوع نیست این نظریت. اتفاق برمونی؟ بله. بله، مواردی هست که یک خصوصیت خاصی دارد که این رو خب البته ذکر میکنیم. ما تعبیر قرینیت داریم و الا اگر شما اینجور بگید خب تمام قرینه برزر قرینه چی میشه؟ آقا ازهر میشه. ما این قرینیت رو میخوام احساب کنیم بعد از این که موارد عمده اساسی وجه قرینیت رو اینجا به اصطلاح احسا کردیم، حالا یک عنوان ازهریت که داریم مقصود مطلق ازهریت میشد، غیر این موارد خاصی که خصوصیت خاص دارد. بله یکی از اون موارد، یکی از اون بله، اگر مثلا اینجا اضافه بشه او ازهر مثلا یکی از اون دو ازهر باشد فرضاً، غیر موارد آتیه، غیر این مواردی که ما ذکر میکنیم خاطر یک جهت دیگری از جهات، اون غرض ما این است که اون جهات عمده‌ای که خصوصیت روشنی دارد برای ازهریت بیان بکنیم.
همه ازهریت هم نسید؟
نه، هنوز نرفتید در نصوص که ببینید چقدر قرائن موجود هست لذا این رو میگید، اینطور نیست. فراوان هست قرائن سیاقیه و کلامیه و مناسبت حکم موضوع. مثلا اینجا ما مناسبت حکم موضوع رو نگفتیم. یکی از مواردی که این رو اظهر میکنه همین قرینه چی هست آقا؟ مناسبت حکم موضوع هست و دلالت تنبیه هست، دلالت اشاره هست، دلالت اقتضا هست. اینا مواردی هست که کلام رو ظهور میده، موارد هم زیاد هست. ما نخواستیم حساب کنیم. حالا اون عمده مواردی که به اصطلاح درش یک قاعده ی اصولی برش تشکیل دادن رو اجازه کردیم.
ما باز میدونیم که فقط این موارد نیست، موارد دیگری هم باز هست.
چون از هر و ظاهر رو گفتیم باید این مشیر به این معنا باشد که غیر از این مذکورات پس باز داریم.
نمی‌فهمیدم باز احتمال موارد دیگر بود
ما تاش این مشیره الان دیگه. بعد این او از هر غیر الموارد مذکوره میتونید اضافه بکنید. همین چند تایی که گفتم به شما، مثل چهار تا اسم بردم، اینا رو میتونید اضافه بکنید که یک شبه رفت بشه دیگه. بله بله بله. چی؟ بله. خب البته میگیم عرض میکنیم الان یکی از این دو مثلا برای تعریف موضوع باشه. فرض کنید که فرمود که هر زمر ربا، و هر رمال ربا در موضوع خودش، در حکم خودش، در مطلب خودش ظهور نداره. البته که ظهور دارد، بالاخره این تمام افراد ربا رو شامل میشه، هر رمال ربا دیگه. بله این بنابر مبنای شیخ طوسی که اون روز گفته بودیم، این میشه عموم، بنابر مبنای صاحب شرایع میشد مطلق. بالاخره هر کدوم از این باشد ظهور در سرایان دارد و کل عامل و مطلقن ظاهرون فی مدلوله که سرایان به شمول، اینطور دیگه و ظهور داره. منطقه مرادش این روایتی که دارد که لا ربا بین الوالد و الولد این میشه نسبت به چی آقا؟ از هر. بعد این لاربا هم که سریع در حرمت نیست که، این نفی ظهور دارد در نفی حرمت، سریع در جواز نیست، ظهور در جوازه. اتفاق فرمودید بله، به لسان تهدید موضوع، حالا یا تضییق مثل همین مثالی که من خدمت شما گفتم، یا به لسان توسعه مثل طواف البیت صلاتون. اتفاق فرمودی بله، طواف البیت صلاتون. یا یه مثالی ما در همین دیگه داشتیم در مسائل مستحدثه‌ای که بحث داشتیم راجع به این تعلیم، که آیا تعلیم هم از قبیل تعذیب هست که مثلا در اینجا احکام حکومت برش مترتب بشه. امیرالمؤمنین در معتبره سکونی فرمودن که اما انه حکومتون، تعلیم هم یک حکومته. اون سبیان اومدن کتاباشون انداختن خدمت اعظم، گفتن که تکلیف ما معلوم بکنی مکتب بریم یا نریم، معلم ما رو میزنه. بعد حضرت فرمود که اما انه حکومتون و ابلغوا معلمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات اقتص منه او اقتص منه. توجه فرمودی اما انها حکومه، یعنی تعذیب حکومت. حالا خود حکم حکومت قضا یقینا از ادلهش متیقن قطعی از اون حکومت، حالا میاد یک دلیل تعذیب رو الحاق میکند به حکومت، دلیل دیگر میاد تعلیم رو باز الحاق میکند به حکومت. اینا همه لسان چی هست آقا؟ توسعه هست. فلذا به دلیل حکومت جمیع احکام قضاوت در این تعلیم هم مترتب میشه، در تعلیم هم مترتب میشه. بله خب، حالا این طواف البیت صلاتون، این هم از قبیل چی هست آقا؟ توسعه هست. که طواف البیت چه مندوبش باشه، چه مستحب، چه واجبش باشه، این رو باید میگه که حکم صلات برش جاری میشه، طهارت و قضا و اینا شرطه. اگر چنانچه یک دلیلی بخواد بیاد در طواف مندوب قائم بشه که مثلا طهارت شرط نیست، یا در خصوص صلاتش، یا در کل طواف مندوب، اون باید دلیل جدا بیاد. بله ما باشیم این طواف البیت صلاتون، این حکومت دارد بر ادله صلات، یعنی موضوع صلات توسعه میداد به چی آقا؟ طواف توسعتن زیغن، یا بفرمایید که اعدامن، اونجایی که بله وقتی که اماره قائم میشه موضوع شک معلوم میشه، از بین میبرد دیگه، اماره شک رو از بین میبرد. وقتی که موضوع این اصل چی میشه آقا؟ معلوم میشه، بنابراین اماره وارد بر اصل میشه، چون این موضوع شک رو موضوع اصل که شک باشه از بین برده، نظر به نداره. اینا از وجوه جمع عرفی. یا اینکه بفرمایید که یکی از اینا متعرض کیفیت جره در دیگه باشه، ادله لاحرج لازره ما جعل علیکم فی دین من حرج، یعنی الله تعالی اشاره اینما جعل الاحکام الشرعیه فی ادلتها که فراوان از صوم و صلات و حج و زکات و خمس و قضا و کذا، همه اینها لم یشرع الله تعالی حکما فی دفتره فی دفتر التشریع یوجب الحرج، لن یجعل الله حکما حرجیا فی دفتر التشریع. یعنی این وقتی که با اون عدل مقایسه بشه، با قول مرحوم آخون اداعور ادا علال عرف وفق بینه ما، به این کیفیت که میگرد بله این دلیل نفی حرج و نفی ضرر داره، اخبار میدهد از کیفیت اون تشریع اولی همه عدل احکام، که من اشاره اون عدل رو در اون عدل احکام رو بگونه این جعل کردم که از اول شامل این موارد حرجی چی آقا نمیشد. یعنی از اول من مقصودم در جعل اون احکام موارد حرجی چی آقا؟ نبوده، جعل من از اول به تعلق نگرفته. خب این از موارد میشه. یا اینکه یکی از این دو مفسر باشه، بعد کلام امام معصوم علیه السلام که آیه رو ذکر میکنه تفسیر میکنه، یا یک روایتی دیگری روایتی دیگر رو تفسیر میکنه. از حضرت فرمودن که پدر بزرگوار شما اینجور گفته، مقصود چیه؟ حضرت اون رو توضیح میده، تفسیر میکنه. کلا یکی از وجوه جمع خب قرص این مفسر رو قرینه قرار میده برای اون روایت چی آقا؟ مفسر قرینه قرار میده. و همچنین وجود نص شاهد جمع کثیرن آقا در ابواب تاریخ اون روز مرز کردن، فراوان پیدا میشد که دو تا تاریخ با هم متعارضن، اما یه روایت دیگه اینو تفصیل میدن که این تفصیل خود شاهد جمع بین این دو چی هست آقا؟ دو تا تاریخ. بله عرف از این جهت میگه که این جزء شاهد شرعیه، منتهاش باز این ریشه در همون چیز عرفی دارد. عرف در متکلمی حق دارد که بالاخره رو وقتی که کلامی مهم تناقض هست خودش کلام خودش رو توضیح بدهد که این تناقض کلامش چی بشه آقا؟ رفع بشه. بعد وقتی که اون شاهد مفصل جمع میاد میشد که رافع. این میگه شاهد نص شرعی. یعنی چی؟ یعنی اگر نبود خود عرف بین اون دو کلام نمیتونست جمع بکند. قرینه عرفیه عامه نبود ولی چون آمد عرف حق میدهد. میگه بله اون قرینه که جمع میشه در بین خودشون هم همینطورن. خوب دقت کنید این مطلب رو. گاهی یه نفر سخن میگه در کلامش تخالفه، بدون اینکه خودش قرینه از جانب خودش قرینه شخصی نصب بکنن، مخاطبین جمع بین دو کلامش چی آقا؟ میفهمن. مثل اما مخاطبی هم موادی که گفتیم دیگه، عرفی ها جواب عرفی میفهمن. اینا مواردی است که دیگه متکلم قرینه شخصی لازم نیست نصب بکنن. توجه فرمودی؟ بلکه در همینجا اگر متکلم حالا اگه هیچ کدوم از این موارد جمع عرفی نشد، بینید کلام متکلمه از اهل عرف هیچ کدوم نشد، امکان نداشت، حالا این متکلم عرف بیاد یه قرینه شخصی نصب کنه که اگر این رو نمی گفت اصلا مخاطبینش بین این دو کلامش جمع نمی دیدن، تناقض می دیدن. ولی حالا که گفت نمیگن غلط گفته، میگن نه خب درستی که بین این دو کلامش قابل جمع نبود، تناقض بوده، ولی وقتی که خودش یه قرینه شخصی نصب کرده دیگه تناقض رو خودش از کلام خودش آقا برداشت. بله للمتکلم یلهن به کلامی ماشا، تا زمانی که کلامش تمام نشد مثلا میتونه که انها بکنه. و چون ائمه معصومین رسول مکرم خدای تعالی همه رو بنده به متکلم واحد هستن بارها گفتیم و اثبات کردیم، لذا اگر در کلام امامی دو کلام متعارض بود، امام دیگری اومد یک قرینه نصب کرد که اگر این رو نمی گفت اهل عرف بین اون دو کلام جمع نمی دیدن، این از قبیل همون مثال عرفیست که خدمت شما چی آقا عرض کردیم که یک متکلم بیاد یک قرینه شخصی نصب کند بین این دو که اگر این رو نمی گفت اهل عرف بین این دو کلام جمع چی آقا نمی دیدن. این هم همین دوره متخالفین بفرمایید. بله بله
دو تا هستن.
بله بله
ما جمعیت
بله 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 بله
ما اول که داریم فرض می‌کنیم که یک ساده سی باشه جمعیت، یعنی بین دو دلیل مثلا متفاوت نه برای این ساده
متوجه نشدید شما که چرا هیچ متوجه نشدید. دقت کنید جمع عرفی، دقت کنید جمع عرفی یعنی جمع بین دو دلیل که خب میدونید دیگه همه سلام گفتید. بله لکن اون قرینه ای که بین این دو دلیل جمع میکنه تارتن ارتکاز اهل عرفه دیگه، دلیل جدایی این متکلم لازم نیست بگه. دو تا دلیل گفته متخالفن، ارتکازات اهل عرف که اخصیت یک موضوع قرینه قرار میده، این همین همه که گفتی همه ارتکازات عرفی دیگه، این مواردی که همش برای شما شمردین از موارد جمع عرفی، اینا همه از قبیل ارتکازات چی هست آقا؟ عرفیه. یک دلیل علاهده ای از جانب متکلم دیگه چی آقا؟ نمیخواد. تمام شد. اما گاهی میشد که هیچی که از این ارتکازات عرفی دیگه وجود ندارد، ارتکازات عام عرفی، هرچی عرف بین این دو دلیل فکر میکند میدونه نه هیچ ارتکاز عرفی نیست که بین این دو تلاقم ایجاد بکند، منتظر میموند تا کلام متکلم تمام بشه. اگر تمام شد یه قرینه شخصی نصب نکرد اون متهم میکنه به تناقض گویی، اما اگر در اوسط کلام در اواخر کلام یک قرینه شخصی ازش پرید و مقصودش این بوده که اگر این رو نمیگفت ما بین این دو کلامش نمیتونیم جمع بکنیم، چاره هم همینطور. چاره بعد از اینکه دو کلام دارد، دو روایت دارد، بینشون همین تخالف هست، به هیچ ارتکاز عرفی اگر قابل جمع، ارتکاز عامه عرفی قابل جمع نبود، لهو که یک کلام دیگری بیارد اون کلام دیگر رو آورد، فقیه میفهمد که پس مقصودش این بوده که اگر این را نمیگفت من فقیه به ارتکاز عرفیشون بین این دو جمع چی آقا نمیتونستم بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه بیام نمیشه.